بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از امور و مطالبی که در تتمه بحث اجزا ذکر میشه این است که ما که بحث میکنیم آیا اتیان مأمورون به و امر ظاهری کفایت میکنه از مأمورون به و امر واقعی، و همینطور در مورد اتیان مأمورون به و امر اضطراری کفایت می کند از واقعی اولی املا، محل بحث جاییست که واقعا امر ظاهری وجود داشته باشه یا امر اضطراری وجود داشته باشد. اما موردی که شخص توهم امر داشت، خیال میکرد که مثلا این فعل دارای امر ظاهری است، و حال اینکه امر ظاهری در بین نبوده، اینجا محل بحث ما نیست و این مطلب رو آقایون فرمودن و مطلب درست رو به موردی است. بالاخره ما محل بحث جاییست که یه امر ظاهری باشد، آقا مأمور به و امر ظاهری رو آورد، بعد کشف خلاف شد. اما موردی که توهم میکرد، خیال میکرد که امر هست، بعد حالا فعل رو آورده، فعلی که آوردی خیلی واضح و روشن است که اینجا محل بحث نیست و عدم اجزاش به تعبیری خیلی واضحه. این یک مطلب بهش توجه میشه. امر دیگری که محل بحث واقع میشود این است که ما در بحث عدم اجزا به این نتیجه رسیدیم که یه وقت این دلیل که در مورد ظاهر به ما رسید، یه وقت در ارتباط با حکم مطلبی را میگوید، اخرى مرتبه در مورد موضوع. در مورد حکم کلی، همین مثالی که تا حالا حرفشو میزدیم و زیادم تکرار شد، اماره گفت که صلات جمعه در اصل غیبت واجب است. این مورد اماره حکمی است از احکام، و بسا مورد اماره موضوعی باشد از موضوعات. میخوام عرض کنیم که چه اماره در مورد حکم باشد، چه اماره در مورد موضوعات احکام باشد، قاعده عدم اجزاست. چرا عدم اجزا رو میگیم؟ نکتش چیه؟ ببینید، شما دو طایفه از ادله رو دارید در ارتباط با حکم. قائل به عدم اجزا هستیم، نکتش این است. یه طایفه از ادله که احکام رو بیان فرموده، از اون طائفه، از اون دسته از ادله که حکم را ذکر کرده است، چنین برداشت می شود که این فعل در مثال صلات حکم شرعیش وجوبه، سواء علم المکلف بالوجوب ام لا یعلم. صلات حکمش وجوب است، خواه مکلف علم پیدا بکند به آن، خواه برای جناب مکلف علم حاصل نشود. این علم و جهل دخالتی در حکم شارع نداره، حکم آمده رو نفس موضوع. این نگاهمون به اون ادله‌ای که بیانگر احکامه. از طرفی هم این اماره معتبر واقع شد نزد شارع. خب اعتبار اماره عند شارع، همونطور که در بحث‌های گذشته عرض شد، جنبه طریقیت داره. یعنی به ما این که این اماره طریق به واقع است، کاشف از واقع است، شارع را معتبر قرار داده و خاصیت حجیت اماره عبارت از این شد: منجزیت عند الاصابه و معذریت عند الخطا. وقتی که این اماره اصابت کرد با واقع، واقع منجز میشه در حق ما، و اونگاه که اماره ما رو به خطا برد، این اماره عذر است برای مکلف. و بعد چی نتیجه میگیریم؟ اون ادله‌ای که بیانگر احکام بود برای موضوعات، میگفت این احکام برای نفس موضوعات ثابته، علم و جهل دخالتی ندارد. این ادله‌ای که اماره رو معتبر قرار داد، این اماره به عنوان طریق به واقع معتبر شد. و عبارت دیگرش این بود: اعتبار دادن شارع به اماره امضایی بود نه تأسیسی. یعنی اون چی که متداول بود نزد عقلای عالم که به اماره عمل می کردن. چرا عمل می کردن؟ چون که اماره کشف از واقع داره، مرآت و حکایت از واقع دارد، به اماره عمل می کردن. همین مطلب رو شارع امضا کرد. خوب به نتیجه واقع سر جای خودشه. اینکه اماره یه چیزی گفت برخلاف واقع، این مقیر واقع نیست. به خاطر مثلا اقامه اماره برخلاف واقع، واقع تغییر کند؟ چنین چیزی نیست. نتیجه اماره در مورد حکم شرعی اونگاه که کشف خلاف شد، قاعده عدم اجزاست. درست شد؟ قاعدش عدم اجزاست. اون قول به تصویب اشعری فی نفسه باطل است، همونطور که در گذشته عرض شد. و قول به تصویب معتزلی، حرف فی نفسه حرف فاسدی نیست، اما اجماع و ضرورت و اینها برخلاف آن است. البته در ادعای اجماع باز خدشه‌ای بود که عرض شد، اما اون چی که در قبال تصویب معتزلی میتوان گفت همین که الان عرض کردیم. ما با نگاه به اون ادله‌ای که بیانگر احکام هستند برای موضوعات، یک، و با نگاه به این جهت که اماره معتبر شد اندش شار دو، اعتبار اماره به نحو طریقیته. اگر به نحو طریقیته با تصویر سازگار نیست. ملاحظه فرمودین؟ اماره که واقع رو تغییر نمیده، لذا در ارتباط با احکام شرعی چنانچه امارهی قائم شد و بعد کشف خلاف شد، نرخ و قانون همین عدم اجزا است. و عین این سخن را میگوییم در وقتی که اماره نسبت به موضوعات قائم شد، نسبت به موضوعی از موضوعات خارجیه، اونجا هم چنانچه کشف خلاف شد، بفرمایید که قاعده اقتضا می کند عدم اجزا را. البته حالا این عدم اجزا در ارتباط با احکام شرعی روشن‌تر است نسبت به عدم اجزا در مورد موضوعات خارجیه. نسبت به موضوعات اگر اماره قائم شد، حالا موضوعی از موضوعات رو ملاحظه کنید، اماره بر این قرار گرفت که این لباس طاهر است، مستند به اماره که بیانه باشد صلات را اتیان کرد در این ثوب، سپس انکشفه که ثوب طاهر نبوده است. خب قانون همین است که بگیم اون نمازی که در این ثوب نجس خوانده شده است کفایت نکند، مگر این که از خارج دلیلی بیاریم بر اجزا. درست شد؟ که اون ادله ای هم که گفته شده اونا رو بحث خواهیم کرد. فعلا سخن ما در این است که این عدم اجزایی رو که ادعا می کنیم فرقی بین این که در حکمی از احکام باشد یا در موضوعی از موضوعات فرقی درش نیست. این هم اضافه بفرمایید که امارات در مورد موضوعات خارجیه اعتبار امارات به همون جنبه طریقیتشونه، همونطور که اعتبار امارات در ارتباط با احکام شرعی به خاطر طریقیت هست، در اونجا هم به خاطر طریقیته. شما هر یک از موضوعات رو ملاحظه کنید، اماره حالا در ارتباط با موضوعات بیانه است مثلا. خب این بیانه چرا اعتبار داره در اونجا؟ شهادت عدلین در ارتباط با موضوعات خارجی چرا معتبر است؟ غیر از این است که این کشف از واقع دارد، حکایت داره واقع رو برای ما، طریق به واقع است. خب اگر طریق به واقع است، بعد معلوم شد وظیفه خودش درست انجام نداده، این طریقیت به اصطلاح تمام نبود و واقع برای ما به وسیله این اماره تحصیل نشد. خب قانون همین رو میگوید که مستند به اماره در موضوعی از موضوعات کاری انجام داد، اون نباید مجزی باشد، چرا که اماره در مورد موضوعات مغیر واقع نیست. عزیز من مغیر واقع نیست، تغییر نمیده واقع را. بیانه گفته است مثلا این ثوب طاهر است، ثوب در واقع نجس بوده است، حالا چون که بیانه گفته است اون میشود پاک واقعا، یعنی تغییر پیدا میکنه، تبدیل پیدا میکنه از نجاست به طهارت، این اتفاق میفته؟ چنین اتفاقی نمیفته. این جنبه طریقیت داره. درست شد؟ شما رو میخواد همینجور ببره سر این عام که واقع این صبح مثلا فرض کنید چیست، اون میگفت طاهر، بعد مستند به اماره شما اون رو طاهر فرض کردین و در اون صبح نماز خوندین. اینجا باید بگیم که مجزی نیست الا اینکه دلیل از بیرون داریم، به خاطر اون دلیل خارج که بحثشو میکنیم و ادله‌ای که اقتضای اجزا رو در محل بحث دارن چه میتونن باشن. نتیجتا ما حجیت امارات را به نحو امضایی حساب کردیم نه به نحو تأسیس، و امضا معناش همین شد چه در اماره در مورد حکم باشد چه در مورد موضوع باشد، اون جنبه طریقیتش مهمه. دقیق فهمونی؟ طریقی به واقع بودنش ملاک اعتبار اوست. و اگر کسی حجیت را تأسیسی بداند، بگوید که مثلا اعتبار امارات به نحوه تأسیسه، این دلیلی بر تأسیس ما نداریم، اساسش اشتباهه که مثلا کسی اعتبار امارات رو اندشاره تأسیسن حساب کنه، یعنی مثلا بیان بگیم که مؤسس این امر شارع است، تأسیس معنیش اینه دیگه، نه شاره داره این اماره رو بالاخره معتبر قرار میدهد، غیر اون چی که معتبر بوده است بدل و غلا. این چه دلیلی بر تأسیس ما داره؟ ملاحظه بفرمید ادله‌ای که امارات رو معتبر قرار داد مثلا آیات ورا، از کجاش تأسیس میفهمید؟ اول کلامه. نعم مولا و شارع در ارتباط با اماره ممکنه بعضی از قیود را اضافه کنه، دقت فرمودید، اما ملاکش همون طریقیت به واقع است. مثلا فرض کنید در اون خبری که میگوید راوی چنین باشد عادل باشد شرایطی رو ذکر میکنه، میگه این در جنبه طریقیتش الالواقع استحکام بیشتری داره، درست شد؟ یک قیدایی که اضافه میکنه و همین خاطر است که تو که میخوای به واقع برسی از اون خبری که این خصوصیات را ندارد به واقع نمیرسی، بیا به این خبری که من میگم با این خصوصیات با این قیود عمل کن، این طریقیتش به واقع چی آقا؟ اولاست. یه ماشینی میخوان سوار شین برین تا نیشابور امامزاده رو زیارت کنین برگردین، خوب یکی از وفاها ماشینی داره که ظاهرش رو نگاه میکنین بگین این تا نیشابور بالاخره 3-4 بار خراب خواهد شد، ضعیف به نظر میاد تا پی ما رو به نیشابور برسونه، برگردین. مثلا یه وقت این ماشینی میگه آقا سوارش رو بریم، ماشین مرتب منظم، اون ماشین دوم طریقیتش به قول خودمون از اطمینان بیشتری برخوردار است تا ماشین اول. این قیود رو که شارع ذکر میکنه به خاطر همون استحکام مستحکم بودن جنبه طریقیت این اماره است. با این حساب نتیجه این میشود که به طور مطلق قائل به این میشیم در اجزا و عدم اجزا بحث میکردی، دو تا مطلب حاصل کلام امروز ما، مطلب اول عبارت از این شد محل بحث جاییست که واقعا حکم ظاهری باشد، آقا توهم حکم ظاهری نکرده باشه، حکم ظاهری باشد. بعد ایشون مأمورون به امر ظاهری رو اتیان کرد، بحث میکنیم آیا کفایت میکند از مأمورون به امر واقعی املا. شما دو فرض براش ملاحظه کردید، یکی در مورد احکام یکی در مورد موضوعات، در هر دو قائل به عدم اجزایی. حکم علی القاعدش ها، دقت فرمودی؟ تو بعد به سه چهار تا امر دیگر که مربوط به همین بحث به اصطلاح ما نحن فیز، حالا به عنوان تنبیهات میخوان ازش تعبیر کنید یا اموری که ارتباط داره با مبحث ما، انشاءالله بیان حالا چهار امر دیگه داریم به اصطلاح، بیان امور دیگر میمونه برای جلسه آینده ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.